صفحه 29. آنها که عدل را در راستگویی و وفای عهد و خلاصه کردند، آن را به صلیب کشیدند و تن او را به میخ مستثنیات چاک چاک کردند، آنها که او را برتر از این کار و آن خوی نشاندند، او را به آسمان فرستادند و از او درد ستانی و درماندهی را ستاندند. دانستیم که عدل و عفت به حقیقت نام هیچ فعلی نیستند و دعوت به عدل دعوت به هیچ فعل طبیعی خاصی نیست. و لذا هر فعلی را تحت نام و لوای آن می توان سرفرازانه انجام داد. و همین است آنکه عدل را در تعریف آن همه بالا می نشاند، اما در واقع این همه زیر دست می کند. و همین است آنکه آن را چنین نادیدنی و نارسیدنی می نماید. تندخویی و دشنام و دروغ بر کسی پنهان نمی مانند، اما اوصاف عادلانه و ظالمانه از چه کسی پنهان نمی مانند؟ متاسف کردن و متهم کردن کسی به آدم کشی دشوار نیست، اما متهم کردن وی به کشتار ظالمانه کجا آسان است؟ کسی در تعریف دروغ و دشنام و تهمت و توهین چندان اختلاف نکرده است که در تعریف عدل و حق و ظلم، و اگر آنها حکمشان نامعلوم بود، به عوض تعریفشان روشن است، و اگر اینها حکمشان روشن است، به عوض تعریفشان و بدتر از آن تشخیصشان بسی تیره تر و دشوار است. و اگر حل مشکل اخلاق بدان بود که آن دو را با هم گره بزنیم تا روشنی یکی تیرگی دیگری را جبران کند، افسوسمندانه باید اذعان کنیم که تیرگی ها همدستی کردند و روشنی ها را فراری دادند. همچون آن خانمی که آرزوی ازدواج با حکیمی زشت‌رو را داشت و هوس آن که فرزندی از آنان برآید به زیبایی زن و به دانایی حکیم. و حکیم گفته بود می ترسم فرزندی برآید به دانایی زن و به زیبایی من. می گفتیم که هر جامعه ای اخلاق ویژه و درخور خود را دارد و اگر در اخلاق همچون ما نیست، در آن طعن نمی توان زد که بی اخلاق و بی فضیلت است. و جامعه پر از دروغ و بیوفایی هم می تواند اخلاقی و فاضل باشد، به شرط آنکه استثناها قاعده شوند که منع عقلی هم ندارد. و همین بود آنکه خاطر اخلاقیون را می گزید و غیرتشان این همه زیردستی و بوقلم و صفتی و خاکساری و ذلیل منشی اخلاق را بر نمی تافت و آنان را ناگزیر و به دنبال اخلاق صلب و صبور و سرفراز می فرستاد که در زیر هیچ باری و نزد هیچ جباری گردن خم نکند و عجز نشان ندهد و کمرش نشکند و پایش نلرزد و نفسش نگیرد و خود را نبازد. اینک همان معنا را به بچه دیگر باز می گوییم. چه می شود اگر در جامعه ای عدل اختضا کند که عادلانه آدم بکشند و عادلانه پرونده سازی کنند و عادلانه دروغ بگویند و عادلانه متهمان را از دفاع از خود محروم دارند و عادلانه شکنجهشان کنند و عادلانه ریا و نفاق و تظاهر و مداهی را رواج دهند و عادلانه نفسها را در سینه ها حبس کنند؟ و آیا آن جامعه باز هم غیر اخلاقی و بیفضیلت است؟ نباید گفت عدل با دروغ گفتن یا شکنجه کردن منافات دارد. اگر عادلانه میتوان آدم کشت، عادلانه هم میتوان شکنجه کرد و دروغ گفت و ریا ورزید. یادمان نرود که شکنجه و دروغ و ریا و نامهای طبیعی افعالند. به علاوه عدل چنان که کرارن آوردیم نام هیچ فعلی از افعال طبیعی نیست تا با فعل دیگری ناسازگار افتد. بلی نرم خویی کردن، تند خویی کردن که دو فعل طبیعیان با هم ناسازگارند. لذا دعوت به نرم خویی البته تند خویی را بیرون می کند. اما دعوت به عدل نه نرم خویی را کنار می گذارد نه تند خویی را. نه نوازش را نه شکنجه کردن را. نه راست گفتن را نه دروغ گفتن را. نه مداهی را نه فحاشی را. نه ترویج حقیقت را نه تحریف حقیقت را. نه تقدیس خشونت را نه تقبیح خشونت را. همه اینها را می توان در لوا و لفاف عدل درآورد و خورد و به خورد دیگران داد. پناه بردن به حد وسط در تعریف عدل و اعتدال هم هیچ گرهی را هیچگاه نگشوده است و بلکه خود بدل به گرهی ناگشودنی شده است که تدبیر مستقلی می طلبد. باری، می بینید که به کجا رسیده ایم؟ چون اخلاق استثناپذیر و چه این اخلاق مسیح آدم و رفو شده و خلل ناپذیر هر دو سر از یک جا در آورده اند و آن ذلیل کردن و توهی کردن اخلاق و زیر دست کردن آن نسبت به عوامل دیگر است. یکی نسبت به نام‌های اجتماعی و دیگری نسبت به نام‌های انتزاعی و اخلاقی. آن تفکیک نیکو میان نام‌های طبیعی و اخلاقی بی‌ثمر نبود، اما ثمرش نهل معضله اخلاق که نشان دادن تهی‌دستی و ظاهر فریبی و لافزنی اخلاق انتزاعی جاودانه استثناپذیر بود که گرچه به ظاهر پسرفی و ابدی و متعالی می نمود، اما در باطن ذلیل‌تر از احکام فانی و موقت و میرا و محکوم بود. آنکه چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. توضیح حاشیه گلستان سعدی. ادامه متن. شکست این اخلاق بسی تلختر از ناتوانی آن اخلاق نخستین است. این افتادن از نردبانی است بلند که استخوان را خردتر می شکند و اگر کسی وجود و وقوع چنین اخلاقی را باور ندارد، به کثیری از نظام‌های سیاسی حال و گذشته نظر کند که گناهی و فسادی نیست که نکنند و همه را به دستاویز استقرار نظم و عدل موجه نسازند و به کثیری از زیرکان نگاه کند که خلافی نیست که مرتکب نشوند و برای آن دلیل تراشی های فیلسوفانه و مصلحت بافی های اخلاق پسندانه نکنند و آنگاه بر صاحبان ضمیر صافی و بیخبران از حیله ها و شیوه های گونه گونه معرفت فروشی و مصلحت بافی درود بفرستد که از چنان زیرکی های اخلاق سوز و ارزش ستیز بی بهره اند و ابلهانه در بهشتی زیست می کند که فرسنگ ها با جهنم گریزان و شیطنت ورزان فاصله دارد. ای بسا علم و زکاوات و فتن گشته رهرو را چون چغول و راه زن، بیشتر اصحاب جنت ابلهند تازه شر فیلسوفی می رهند. توضیح حاشیه مثنوی دفتر ششم ابیات 2369-2370. ادامه ایمد. خیش ابله کن تبع میر و سپس، رستگی زین ابلهی یابی و بس. اکثر اهل جنت ابله ای پسر، بهر این گفته از سلطان البشر. ابلهی نکو به مسخرگی دو توست، ابلهی کو واله و حیران هوست. توضیح حاشیه مثنوی دفتر چهارم ابیات 1418-1421. تدبیر چیست؟ نه دل به اخلاق طبیعی رضا می دهد و نه از اخلاق متعالی ترفیع می بندد. نه جامعه پردروغ را می پسندد و نه به مدد عدل و عفت می تواند از چنان جهنمی خلاصی جوید. اگر اولی می گفت جامعه چنین ادبی و اخلاقی را اقتضا می کند، دومی می گوید گاه عدل آن را می خواهد و یا دست کم دست رد به سینه او نمی زند و این دومی البته بسی تلختر و ناگوارتر است. چطور از سؤال را عوض کنیم؟ بپرسیم اگر کل جامعه را با اخلاقی که مقتضای اوست نخواهیم چه می شود؟ و با کدام اصل اخلاقی ناسازگار می افتد؟ پیداست که نه اخلاق تابع و نه اصول اخلاقی جاودانی هیچ کدام جلودار چنان جامعه‌ای نیستند. مگر اینکه بیاییم و یک اصل فرا اخلاقی تأسیس کنیم و آن اینکه به فرض که استثناء قاعده شود و به فرض که دروغ و جفا و خلف وعده و جنگ و خونریزی جواز و روایی یابند و به فرض که نظم جامعه قائم به رواج آن رذیلت ها باشد و به فرض که عدل هم آن نظم و سامان را امضا کند و تصویب کند، کل چنان جامعه‌ای با چنان شبکه‌ای ملعونی از روابط اخلاقاً مسعود و مذموم است. گویی در اینجا ما با دو سطح از داوری اخلاقی روبرویم. یکی در مورد یکایک افعال و دیگری در مورد مجموعه‌ای مؤلف از افعال. ممکن است یکایک ایذاها و شکنجه‌ها و خونریزی‌ها عادلانه و بجا باشد، اما مجموعه ای را که قائم به ایذاها و شکنجه های عادلانه است، نباید اخلاقی و پذیرفتنی دانست. آن اصل فرا اخلاقی هم همین را می گوید که ما نظامی را نمی خواهیم که بیشتر متکی بر رذیلت ها تا فضیلت ها، ولو آنکه آن رذیلت ها در درون نظام جایی داشته باشند و مقتضای او و درخور او و پشتوانه دوام و قوام او باشند. و به عبارت دیگر، نیکو بودن این عمل به همین قواعد استثناپذیر اخلاقی است و نمیتوان جامعه‌ای نیکو داشت که در آن این قواعد تعطیل شده باشند. مصلحتی بالاتر از خود این احکام نیست و به بهانه هیچ مصلحتی عالی‌تر نمیتوان آنها را خاموش نهاد. لذا بهترین نشانه یک جامعه رذل و بی اخلاق آن است که بهانه ای از بهانه ها ارزش‌های اخلاقی در آن مهجور افتاده باشند. اخلاقی برتر و دقیق‌تر از اخلاق موجود وجود ندارد. و غرض من از اخلاق موجود همین احکام استثناپذیر اخلاقی است و عمل به همین ارزش‌های اخلاقی بهترین ضامن عدل و عفت مطلوب اجتماعی است و تاریخ شیطنت ورزی‌های آدمیان گواهی می‌دهد که به نام اخلاق برتر و عدل عالی‌تر چه جفاها که با اخلاق موجود نکرده اند و چه فریب‌ها که آدمیان را نداده اند. برای رهایی از جامعه‌ای پردروغ و پرتزویر و پرنفاق راهی نداریم جز اینکه جامعه پردروغ و پرتزویر و پرنفاق را به هیچ قیمتی نخواهیم و لازمه این امر آن است که هر حیله و شیوهی که چنان مجموعه‌ای را موجه می سازد ناموجه بشماریم و هیچ نظام اخلاقی و سیاسی و اجتماعی را که مولد و مبدع چنان حیله هایی است اخلاقی ندانیم. بهترین جلوگاه عدل و تنها جلوگاه آن همان احکام اخلاقی است و آنجا که این احکام حرمتی و ظهوری ندارند عدل هم حاکمیت و هویتی ندارد. نظام استالینی از آن جهت بد نبود که اهدافش رذیلانه بودند و یا ترورها و پرونده‌سازی‌ها و اعترافات دروغین گرفتنها و بی‌آبرو کردنهایشان عادلانه نبودند. گیریم که همه اینها بر وفق عدل و مقتضای رشد نظام سوسیالیستی و تمهیدی برای آن زایمان تاریخی بود. سخن در این است که نظامی که برای بقا و حیات خود محتاج به چنین شیوه‌هایی است، نظام رزم و مسعودی است. نظامی که برای رسیدن به اهدافش و برای حفظ پایداری و تعادلش و برای تأمین نیرومندی و ثباتش محتاج تعطیل احکام استثناپذیر اخلاقی است، از اصل نظامی غیر اخلاقی و فاسد است. عمده این است که از آن کنیم که اخلاق طبیعی، اخلاق تابع و اخلاق متعالی ابدی که به تو کننده همه اخلاقیات است، از تقبیح و طرد چنان نظامی عاجزند. یکی اخلاق را در جامعه و از جامعه می داند و دیگری فلسفه وار با همه جهانها و جوامع ممکن می سازد. چرا که اخلاق هر جامعه‌ای ممکن است و لذا دست رد به سینه هیچ نظامی نمی زند. و بالاتر از آن عدل و عفت و حکمت را همچون پریان و جنیان چنان بی صورت می کند که می توانند به هر صورتی درآیند. حتی الکلب و الخنزیر، و لذا به جای آنکه حاکم بر قدرتمندان شوند، ذلیل و محکوم آنها می شوند. باید باور کرد که اخلاق برتری وجود ندارد. اخلاق پارلمانی نیست که خود بتواند به انحلال خود رای دهد و بل وجود چنان پارلمانی عین پارادوکس است. همین اخلاق تابع را باید مطبوع گرفت و این سرمایه را در سودای سودی مهم نباید آتش زد. شوربختی شوم آدمیان این عصر آن بود که پاره‌ای از مصلحان و فلسفه پردازان و نیز آدمی خاران به عزم یا به بهانه اصلاح بر اخلاق موجود حمله بردند، بدان دلیل که گویا اخلاقی است دست پرورده قدرتمندان و ثروتمندان و بورژواها و یا روحانیون و عاجزان، از مارکس گرفته تا نیچه و شوبنهاور و هیتلر. اما نتیجه کارشان جز آن نبود که همان اربابان بیمروبت دنیا و همان تردامنان و قلاشان در فروکوفتن اخلاق جسورتر و بهانه‌جوتر و فلسفه تراشتر شدند و همان اخلاق نیمجان که گاهی در عمل شعله تقوا را در ضمیر راه رو فروزان می داشت خفته تر و بیجانتر شد. چه در آلمان نازی که در اخلاق شاگردی نیچه و بعدها هایدگر و امثال او را می کرد و چه در روس کمونیست که راه مارکس و لنین بود، اخلاقی پدید نیامد که دل هیچ نیکخواهی را برباید و ضمیر هیچ پاکدلی بر نیکی و رواییش گواهی دهد. گرچه کوها دلیل و حجت برای توجیه آن افراشته بودند و خیلها حکیم محتشم را برای تحکیم آن به خدمت گرفته بودند، مواجهه روشنفکران مشفق با نظام استالینیستی از درس‌های بسیار عبرت‌آموز تاریخ بشر است. هیچگاه آلمان در چنین حیث و بیس اخلاقی شکنجه آوری گرفتار نیامده بودند. از یک سو به رأی العین می دیدند که کسانی با آتش غضب استالینی گرفتار می آیند و به میر غضبهای چکا و کاگبه سپرده می شوند و به اعترافات ذلیلانه و شخصیت چکن لب می گشایند و کسانی از نوشتن و نشر کردن آثار بورژوایی خود منع می شوند و کسانی به مثابه دشمن خلق به خلق معرفی می شوند و کسانی به حبس و زجر و تصفیه و تبدیل گرفتار می آیند. و عده و عده و کمیت و کیفیت این خائنان و دشمنان و محرومان و محبوسان چنان است که زجر و منع و قتل و تصفیهشان سخت بودار و شبهه‌ناک و طردانگیز می نماید. و سوی چنان حسرت جوی عدالت اجتماعی و دمی آب خوردن پس از بدسگال بر جانشان چنگ افکنده بود و فرو ریختن جبری و اجتناب ناپذیر رژیم سرمایه‌داری به چنان عقیده راسخ و هوشربایی بدل شده بود و تبلیغات و مغزشویی ها و جفسازی ها و چواندازی های غریب و بی سابقه و بی نظیر و رعب افکن آن نظام که آن نظام را به مثابه معیاری برای حق و ناحق درآورده بود و خود فوق حق و اخلاق نشسته بود، چنان جرأت داوری را از آنها ستانده بود که دیده را دیده می کردند و خون می خوردند و خاموش می نشستند و کسی از آنان جز دلیران نادری غیرت و بصیرت آن را نیافت که فریاد درآورد که این امپراتور که همه برای اثبات حلالزادگی خود او را پوشیده می خوانند عریان است. و این بوستان نما که همه به حضرت گل موهومی خارش را گل و مگسش را شاهین می شمارند خاردار خار و زاری بیش نیست. کثیری از این روشنفکران به راستی درمانده و متحیر بودند. آخر تازه می‌خواستند که از افق تاریخ برای نخستین بار با پشتوانه علمی و اخلاقی و پشت به شب‌های تیره روزگار نظامی، دادگر و مردمی و ستمکوب و انسان نواز و فرهنگ پرور و سوسیالیستی چون صبحی روشن سر بزند و تاریخ نوینی را برای بشر رقم زند. آیا روا بود که به رغم آن آرمان بلند انسانی و چشمنداز بی سابقه تاریخی بر آن بی‌رسمی‌ها و ناروایی‌ها و رذیلت‌ها و مفسدت‌ها انگشت انکار و افشا بنهند و به بهانه خاری چند همه گلستان را از پا درآورند؟ مگر به قول لنین برای درست کردن خاگینه نباید تخم مرغ‌ها را شکست؟ آنچه این مشفقان را درمانده می‌کرد، بدخواهان و خودخواهان به کنار، اعتقاد و اخلاقی برتر بود. اخلاقی که عین بی اخلاقی بود. در پی عدل نیامده و موهوم بر همه رذیلت‌های موجود سهه می نهادند و برای تولد انسانی شجاع و نوظهور در تاریخ از همه کرامت‌کشی‌ها و شخصیت شکنی‌ها و آدمخواری‌ها و آزادی ستانی‌ها به اغماز در می گذشتند. و نمی اندیشیدند که عدالت نامی برای موجودی نیست، بل عین تحقق احکام اخلاقی است و مظهری جز همین احکام اخلاقی ندارد و نظامی که به این اخلاق پشت پا می زند واجد هیچ فضیلتی و لذا لایق هیچ حمایتی نیست. اینک هم کسانی در نقد جوامع غربی به راه‌های دور بل حقیقت پوش می روند و با جستی فیلسوفانه می کوشند تا مفاسد اخلاقی آنها را کوچک بل هیچ بشمارند و سخن از ادوار تاریخی و ظهور انسان واژگونه و خفای حق و حقیقت در میان آورند. اینها راست باشند یا دروغ یک خصلت دارند و آن بی خاصیت بودنشان است، اگر نگوییم زیانباریشان. مارکسیستا هم بورژواها را انسانهای باژگونه و دوران بورژوایی را سپری شده می خواندند. ولی دیدیم انسان راستین و جامعه عادل و نظام تاریخ نورد آنان را. انتزاعیاتی از آن دست همیشه منبع لفاظی ها و پرگویی های بسیار بودند و همواره هم ماده صورت‌های بسیار و گاه متعارض شده‌اند. مبلغان و مدافعان فراوان و پرگو و بی‌عمل و مداح در آستین پرورده‌اند. انسان راستین و نظام پاک نشانه‌ای بهتر از عمل به احکام استثناپذیر اخلاقی ندارد. و آنجا که این نشانه‌ها مشهود نیست، صاحب نشانی هم موجود نیست. برای داوری در باب فساد جوامع غربی و فساد نظام سرمایه‌داری و کمونیستی راهی بهتر از رجوع به قواعد اخلاقی نیست. چرا باید این نشانه‌های آشکار را وانهاد و به اموری که خود از غایت خفا و خمود حاجت به پرده‌برداری و رمزشکنی دارد توسل جوست؟ تازه به فرض آنکه صحتی و حقانیتی در آن مدعیات باشد و خود پرده‌ای بر سر صد عیب نهان مدعیان بی‌عمل نباشد. جامعه غربی و هر جامعه انسانی دیگر در زمین باشد یا در مریخ، جامعه رز و ناسدوده است اگر در آن دروغ و نفاق و تهمت و قصب و نهب و ایزا و وعظ بیعمل و طمع و قدر و خیانت و کتمان حق و سوء ظن و رشوه‌گری و عیب‌جویی و دزدی و فخر فروشی و جدال و استهزاء و ستم و ریا و اسراف و جهل و فقر و جبن و جو و جور و حکم جور و کبر و قساوت و قاعده باشند، نه استثناء. و هرچند هم که این اوصاف را در خود آن جامعه و مختزای توسعه یافتگی او بدانیم، گرهی را نمی گشاید، چرا که آن اصل فرا اخلاقی این جامعه را با اخلاقش به کنجی می افکند و در آن خیری نمی بیند. این حال جامعه است که اخلاق ناسدودهش مختزای اوست. وای به جامعه که رذایلش هم وارداتی و تقلیدی باشند. این صحیح ترین و صریح ترین روش برای داوری در باب آن جامعه است. نه سر کردن به چاه و چشم پوشیدن از آفتاب و ماه. غریب اندیشی های روشن فکر نمایانه که خاصیتی جز اخفای حقیقت ندارند، در جامعه ما برای بی عملان و بی اعتقادان غنیمتی و برای حقیقت جویان آفتی شده اند. از راه های پیچا پیچ می روند تا تحلیل های غریب و هضم‌ناپذیر دست می برند تا مثلا اعوجاجی را در مغرب زمین نشان دهند. و حالان که گویاترین معیار در برابر آنهاست و آنان به دلیل قوطه‌وری در همان رذیلت‌ها از آن تغافل می‌کنند و دیگران را نیز به غفلت می‌افکنند و شمشیر چوبین به دستشان می‌دهند. قبله جان را تو پنهان کرده اند، هر کسی رو جانبی آورده اند، خیشتن بر آتشی برمی‌زنند، گرد شمع خود توافی می‌کنند. توضیح حاشیه مثنوی دفتر پنجم، ابیات 328 و 337. ادامه متن. همینطور از جامعه مارکسیستی، آرمان و مصلحت اعلا و انسان برتر و تحلیل عمیق فیلسوف معابانه و توجیهگرانه، هیچ کدام برای بنای جامعه دلپسند کافی نیستند. عالی ترین مصلحت آن است که هیچ مصلحت اعلایی اخلاق را در کام خود فرو نبرد و همه مصالح تابع احکام اخلاقی باشند. و عمیق‌ترین تحلیل آن است که اخلاق را منحل نکند، بل راه را بر اخلاق بگشاید و آن را در صدر بنشانند. و صائب‌ترین قضاوت آن است که احکام اخلاقی را معیار داوری قرار دهد و از معیارهای خفی و غامض و مرموز و چند پهلو و بوقلم و صفت که ذلیل دست ارباب قدرت و فیلسوفان بیعملند رو بگردانند. و برترین انسان آن است که در پیشگاه موازین اخلاقی خاضع‌ترین باشد و خود را فوق حق و اخلاق ننشانند. همه نظام هایی که خود را حق می دانند، در حالات نادر هوشیاری این سؤال وجودآشوب و زلزله افکن را روبروی خود می بینند که ماندن به چه قیمت؟ تا کجا حق داریم خود را برتر از حق بشماریم و تا کجا اخلاقا شایستگی برتر نشستن از اخلاق داریم و فدا شدن قانون در پای ما تا کجا قانونی است و ماندن ما تا کی و کجا و به چه بهانه‌ای و به چه بهایی جایز و لازم است؟ خدمتگزاران و طرفداران و حامیان مسئولیت شناس این نظام ها نیز حق و بل تکلیف دارند که بدین سوالات بیاندیشند و نگران پاسخ آنها باشند. جواب صریح آن است که تا آنجا که نقض احکام اخلاقی به هیچ بهانه و عذر و حجتی قاعده نشده باشد و تا آنجا که نظام خود را حق مجسم و مجسمه حق نشمارد، هیچ ملاک دیگری اینقدر صلابت و صراحت ندارد که این ملاک. ماندن تا سپری شدن دوره تاریخی، ماندن تا رسیدن و رساندن مردم به عدل آرمانی و امثال آنها با همه احوال و شرایط و لذا با همه قبایح و رذایل سازگارند و به حقیقت ظالمترین و نابکارترین رژیم ها در لوای همین شعارها بدترین جفاها را با مردم کردند و بانی غیر انسانی ترین جوامع شدند. به پایان سخن نزدیک شده ایم. همه سخن ما در این بود که اخلاقی که با همه احوال بسازد اخلاق نیست و آن که اخلاق را چنان محلکی امان می دهد قبول یک اصل فرا اخلاقی است که احکام اخلاقی استثناپذیر را اصل می داند و آنها را به هیچ بهانه‌ای رفتنی و خفتنی نمی خواهد. تعبیر دیگری از این اصل آن بود که اخلاقی برتر و دقیق تر از اخلاق موجود نداریم تا این را در پای او قربانی کنیم. و تعبیر دیگرش این بود که جامعه‌ای که در آن استثناهای اخلاقی بدل به قاعده شده باشند، خود جامعه‌ای غیر اخلاقی و بی‌فضیلت است. و با تعبیر دیگر آن است این بود که عدل و حکمت و عفت و شجاعت مظهری و مجالی جز همین احکام اخلاقی ندارد. و لذا هر جا این احکام خاموش شوند، چراغ فضائل هم مرده است. و سراغ آنها را نباید در عالمی بالاتر گرفت. مجموع این تعبیرات و بیانات یک مدلول بیش ندارند و آن تمسک به اخلاقی است که با از دست رفتن آن همه چیز از دست خواهد رفت. بدترین خیانتی که حاکمان رز و محکومان بیپناه می کنند این نیست که اموالشان را می رو باید و حقوقشان را پایمال می کنند. بدترین خیانت آن است که شیوه های اخلاق شکن خود را به آنان الغا و تعلیم می کنند تا وقتی آنان به قدرت رسیدند همانها را جایز بشمارند و حاکم کنند و به هر بها و بهانه‌ای برای ماندن بکوشند. این عین زمین خوردن از دشمن در عین احساس دروغین پیروزی است. باری، اولا اخلاق آرمانی اگر هست، همین اخلاق موجود است. و ثانیاً این اخلاق موجود گرچه پیراستنیست فروکوفتنی نیست. و ثالثاً اگر باید دعوتی کرد، دعوت به همین احکام ملموس و دسترس پذیر است، نه دعوت به انتزاعیاتی که هر شکل و صورت متصوری را می پذیرند و چاره‌ای هیچ معضل اخلاقی نیستند. و رابعاً اگر مبارزه‌ای باید کرد، مبارزه با مبانی و عللی است که استثناهای اخلاقی را قاعده می کند و مبارزه با اندیشه هایی است که اخلاق برتر می پرورند. و خامساً اگر داوری باید کرد، داوری بر پایه قواعد اخلاقی است که سریع‌ترین جواب‌ها را در باب زیرکانه‌ترین حقیقت پوشی ها و تزویرها سخاوتمندانه و صادقانه عرضه می دارند. این مشی اخلاقی در جامعه که همتراز مشی علمی در طبیعت است و بسی کارگشا و راهنماست و این شیوه ایست متواضعانه در اخلاق که در خور بندگان است نه خدایان. آن اخلاق وقت الهی است که با همه جوامع ممکن میسازد نه عدل آدمیان و به ما بندگان بندگی میبرازد نه خدایی. کار خدا، اخلاق خدا و تدبیر خدا را باید به خدا سپرد که معنا و مقتضای توکل این است. و سلام. صفحه 41، معیشت و فضیلت. توضیح حاشیه. مقاله عرضه شده به سمینار توسعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 4/3/74، مجله کیان، شماره 25. ادامه متن. معیشت و فضیلت. 1. ارزش ها بر دو دسته اند. ارزش هایی که زندگی برای آنهاست مخدوم و ارزش هایی که آنها برای زندگی اند خادم. ارزش های مخدوم یا دسته اول فرامعیشتی، فراملی، فراتاریخی و ثابت و جاودانی اند، همچون نیکی، عدل و ایثار و شجاعت. اما ارزش‌های دسته دوم خادم زندگی و متناسب با آن و متحول به تحول آنند و فانکسیون و نقش و سمتی که دارند آن است که زندگی را آرامتر، خواستنی‌تر و شدنی‌تر و کمال‌پذیرتر کنند. عموم آداب و عادات و فضائل و رذایل اخلاقی همچون نیکی، راستگویی، مردم‌آمیزی، خوش‌لبانی، صله ارحام، رازپوشی، احترام به قانون، قناعت، انصاف و بدی دروغ‌گویی، ناسزاگویی، سرقت، قتل، زنا، قصد، خبرچینی، استبداد، فزونطلبی، کمفروشی و همه از این قبیلند. جامعه پر از دروغ و تزویر و دزدی و اجحاف و افزونطلبی و قانون شکنی جای زندگی نیست، چرا که این رذایل امنیت و اعتماد متقابل را که شرط زندگی انسانی‌اند متزلزل و نابود می‌سازند. این ارزش‌ها استثناپذیر هم هستند، چرا که گاه در شرایط استثنایی نتیجه معکوس می دهند و لذا خود باید معکوس شوند. به همین دلیل دروغ مصلحت‌آمیز بهتر از راست به فتنه انگیز می شود و طمع برتر از قناعت می نشیند که چون طمع خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. توضیح حاشیه. مثنوی، دفتر 5، بیت 2695 ادامه مد. اما البته بنابر یک ارزش فرا اخلاقی، جامعه سالم و اخلاقی آن است که ارزش‌های نیک و فضائل صالحه در آن همواره قاعده باشند، نه استثناء، و هیچ رذیلتی به هیچ بهانه‌ای قاعده عام نشود. توضیح حاشیه، رجوع کنید به همین کتاب. ادامه مطلب.